سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر الکلی های گمنام در تهران است، آقای بیژن با 33 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. آقای بیژن خواهش میکنم میکروفون خود مسئول خودتون رو بفرستید که من باز کنم.
بفرمایید تصویر دادم فقط روشن کنم.
تصویر اومد؟
بله 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 صداتون، بله تصویر و صداتون رو داریم و من به شما تبریک میگم.
دوست داریم، خیلی متشکرم.
جلسه در اختیار شماست.
خواهش میکنم. متشکرم. عرشبت حضورتون که دوستان، همراهان، همرزمان که در این راه بهبودی با من همگام هستید، بهتون شب بخیر میگم، بهتون خوش آمد میگم. من امروز درست مصادف با 33 سال ورودم به اعضای انجمن الکلی های گمنامه و خب این هم یک موهبتی است و خیلی دوست دارم که تشکر بکنم از بچه‌هایی که دست اندر کارن در تهران و این موقعیت رو فراهم میکنم که من ضمن این که در این گوشه ینگ دنیایی دور افتاده به جلسات خودم میرم، به جلسات شما هم وابسته و ملحق شده باشم. الان فکر کنم در حدود 6-7 ماهی هست که این افتخار رو دارم در جوابتون باشم. از بچه هایی که برگزار کننده و پشتیبان هستن، خانم مانلی، خانم نیان، آقا مصطفی، آقای میلاد، آقای رضا، حالا اگر جا انداختم کسی رو پوزش میطلبم، همینطور بچه هایی که حالت تیمی در برگزاری جلسات و ترجمه ما با هم دیگه همکاری میکنیم و جای هم دیگه رو در موقع لزوم پر میکنیم، از این بچه ها تشکر میکنم. خانم سیدی، آقای مسعود فروغی، علی عزیزم و خانم سلماس. البته این دوست عزیزمون الان حضور ذهن ندارم که ایشون هر از گاهی من میبینم، ولی به هر حال امیدوارم که بنده رو عفو میفرمایم به خاطر که برسن حالا برجهد. من اگر قرار باشی که راجع به چگونگی دوره مصرف با شما صحبت بکنم، این داستان میدونی بعد از سالها که میگذره یک حالت خیلی عادی پیدا میکنه. البته اینو گفته باشم که برای این که همیشه در جلسات یک عده از دوستان ما تازه وارد هستن، لزومن من باید چیزایی رو بگم که با اینها حالت شناسایی، اینجا بهش میگم ایدنتیفیکیشن، این شناسایی رو اونا داشته باشن از من که بدونن من که اینجا نشستم با 33 سال، خب این چی شد که به اینجا رسید، چه کردم، و که بتونن احساس یک گانگی بیشتری داشته باشیم، با هم بیشتر بتونیم هم دیگر رو لمس و درک بکنیم. و بنابراین خب من موظفم که اینم گفته باشم، من در سالهایی که اعتیادم بسیار فعال بود، سالهایی بود که وارد این مملکت شدم، یعنی سال 1971 که من وارد این مملکت شدم، 50 سال پیش، در تو کلم نمیگذشت که من یک روزی یک معتاد و الکلی دفش بشم. همچی چیزی رو اصلا برنامه رو نداشتم. وقتی که من با خانوادم در اون سال وارد امریکا شدیم، من یک هدف بیشتر نداشتم و اون هدفم این بود که برم ادامه تحصیل بدم، خدمت سربازی تموم کردم در ایران و بیام ادامه تحصیل بدم و بالاخره دستم برسه به یه جایی و بیفتم تو بازار کار و یه آدم مثمر ثمری باشم در جامعه. ولی کن به خاطر ملاحظاتی که در هر یک از ما الکلی ها یا معتادا هست، این داستان خیلی وقتاست با سکته و یک تم ملاحظاتی روبرو میشه و یک مقدار چالش ها و درگیری هایی در زندگی به وجود میاد و در نتیجه خب من یه نفر از مسیر اصلی خودم کم 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 دور شدم، هرچند که ادامه تحصیل رو داشتم و به دانشگاه و به هر حال به جای اینکه دوره تحصیلی 4 ساله رو در حدود 6 ساله خورده ای پشت سر گذاشتم و اون هم داستان سرگردانی بی هدفی و نداشتن یک راندمان درست در زندگی بود، این بود که اینا همه زمین ساز و زیر ساخت شد برای حوادث بعدی و این حوادث موجب شدن که کم 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 منو از مسیر اصلی خودم دور بکنن و این حالتهایی که به خاطر مصرف و مشروب خوری خودتون بهتر میدین ایجاد شد، باعث شد که بیخیال بشم و حتی به خاطرم هست که یک نیم سال تحصیلی رم، حالا به البته ملاحظات دیگری هم در کار بود نمیرم تو جزئیات، حوصله این جلسه از این مطلب خارجه و به هر حال یه نیم سال تحصیلی هم دست کشیدم از تحصیل کردن. این سرگردانی که عرض کردم خدمتون و نداشتن هدف ثابت، این باعث شد که من در دوره تحصیلی که گفتم خدمتون گفتم که 6 سال خورده طول کشید، یک شامل بود بر این که بنده از یک رشته تحصیلی برم به یک رشته تحصیلی دیگه و یک رشته تحصیلی دیگه، در نتیجه یک حالت محصل تخصصی شده بودم در دانشگاه و خب ضمن این که خب مشغول مصرف و البته فکر میکردم در اون سنه 1970 کشیدن یه مقداری علف و یه خورده مشروب چیز خیلی فوق‌العاده‌ای نیست و عادیه و بقیه هم این کارو میکنن و خب اگر نکنی شما اصلا تو باغ نیستی، علی حال نیستی و من با این بچه ها بیشتر میپریدم، میگن کور کور رو میجوره آبم رای گودالو و هیچی دیگه، ما هم به حساب سنخیت پیدا کرده بودم، با این دوستان میپریدم. بعد تا اینکه این سال تحصیلی ها به پشت سر گذاشتم و بالاخره وارد بازار کار شدم و ازدواج و بعد از اون هم به شدت اعتیاد و مصرف مشروب، ضمن این که به جای این که برم البته مدت کوتاهی در رشته تحصیلی که به حساب مهندسی ساختمان و انجینیرینگ و چه می‌دونم این چیزا بود رفتم یه مقداری کار کردم، ولی از اون راه هم منحرف شدم، به جای اینکه پشتگرمی و پشت کار داشته باشم از اون راه هم اومدم بیرون و متاسفانه راه بعدی که انتخاب کردم راه این بود که برم در یک مشروب فروشی، یک مغازه مشروب فروشی و اونجا ادامه کسب و کار بدم و این خب میگن که کور از خدا چی میخواست دو تا چشم بینا و بنده دیگه اونجا وارد شدم و موجباتی نداشتم که در رابطه با خوردن مشروب کم و کاسی داشته باشم یا دائما پول نقد دست توی دخل و درآمد و اینا، همه با هم دست دادن و خیلی سریعتر به اون نقطه‌ای که مثلا ما به دیوارمون می‌خوردیم یا به قعر اعتیاد و مشروب خوریمون می‌رسیم، این باعث شد که خیلی سریعتر به اونجا هم برسم. هیچ وقت من سوزن وارد رگام نکردم و از این بابت هم به خودم هر از گاهی یه مقدار پوان میدادم، گفتم من که اینجوری نیستم، من که بابا هنوز کارم درسته، صاحب کسب و کارم. این تخیلات واهی و این دل گول زدن ها تمام بر علیه من به کار میرفت، به کار میکردن و من خب نبودم دیگه، تو جعبش نبودم، حالیم نبود، خودم رو بی‌حس میکردم، مشروب میخوردم از این دنیا قطع بشم. در دنیای درونم صلح و صفایی نداشتم که تو اونجا یه خورده لنگر بندازم. این بود که اینا همش اینا رو گفته باشم به خاطر اینکه اون اگر دوست عزیزی هست که وارد شده تازگی و مدت زیادی نیست که پاکه و هوشیاره، بدونه که این شطوری است که در خونه همه ماهاخ میخوابه به انواع اقسام مختلف، یکی سر از مثلا چه میدونم بیغوله در میاره و ناکجا آباد در میاره، یکی نه مجبور نیست که به اونجا برسه و نیمه راه شاید شانس بیاره و بتونه برگرد خودش جمع زود کنه. نقطه پایانی برای من هم به اون جاهایی که به حساب ناکجا آباد و چه میدونم جایی که خرابات و این داستان ها نبود، نه، و ولیکن خرابات در داخل من بود. ممکن بود که از نظر ظاهری من هنوز پشت فرمون بشینم و برم سر کار، ولی از نظر درونی کاملا پاچ باخته داغون. این در حالی بود که من صاحب فرزند شدم، ازدواج کرده بودم، مسئولیت فردی و خانوادگی داشتم و همه این چیزا همه این ها با هم بود. منتها خب وقتی که الان خوندن گفتن شاه الکل یا کینگ لیکر وقتی که میاد به سراغت، آقا اومده دیگه، بله اون اربابه. وقتی که شما معتادی، وقتی که اعتیادت بسیار فعاله، خب اعتیاد به الکلت هم فعاله و این داستان اتفاق میفته. و به هر حال من به جای رسیدم که یه بیشتر از نراه پیش نراه پس، در یک مکانی در یک نقطه زمانی رسیدم که البته یک راه دیگه هم داشتم. این افکار خودکشی هم به من هر از گاهی می اومد و به من می گفت خب تو که بعض اینجوریه، تو اصلا چه لیاقتی داری که پدر باشی، همسر باشی، چه کفایتی داری، تو اصلا تو به چه یه تیکه آدم اصلا بیفایده ازگل. و نمیدونم اگر بگم معجزه است، اگر اعتقاد هست به معجزه، بگم به خاطر فشار وجدان، به خاطر خود آگاهی، نمیدونم چی بگم. من نمیتونم روی یکی از این نکات دست بذارم، نمیدونم. تمام اینا با هم دیگه جمع بندی کردن، جمع شدن، دست به دست کردن و خود و من واقعا شاکرم، خیلی خیلی شاکرم از این که بنده رو رسوندن به اون نقطه‌ای که یأس کامل مستولی میشه و به اون جایی میرسی که خب من که جرأت گفتم داستان خودکشی و این حرفا رو، با وجود این که دو نوع اسلحه در دست داشتم، جرأت اینو نداشتم که ماچه رو بکشم و میگفتم خب اگر تو قراره همچی کاری بکنی تکلیف فرزندت چی میشه. حالا همسرت یه داستان دیگه ایست، ولی این فرزند وقتی که به سنی برسه به خودش بیاد، دست اون چند سالگی اون وقت یک فرزند یتیم بی پدر، وانگه ای هم که تو باشی به چی نگاه بکنه؟ یک آدمی که اصلا واقعا آشغال، بیهوده، بیمصرف. و در حال فکر کنم انگیزه بسیار خوبی شد برای من این وجود یگانه فرزندم، دخترم، این یک تلنگر بسیار محکمی بود که من جابجا کرد و رسیدم به اون نقطه پایانی و این بود که سال 1988 در چنین روزی رفتم تسلیم کردم خودم رو به یک مرجع بازسازی بازپروری و در بیمارستان که متعلق به یک بیمارستانی بود و اونجا به حساب بستری سم و بعد از اون 28 روز کاملا اونجا به سر بردم و اون چیزایی که باید اتفاق بیفته اتفاق افتاد و دیگه رنگ و روی اعتیاد و مشروبخواری از من به کل زایل شد و از بین رفت. در این مدت به خاطر اینکه من بتونم تضمینی برای ادامه هوشیاریم و پاکیم داشته باشم، خب خیلی کارهای زیادی کردم. همونطور که خودتون میدونید احتیاج به تکرار مکررات نیست. بلافاصله وارد جلسات شدم و بلافاصله به من فهمونده شد که باید یه مقدار کارهایی رو انجام بدی، از جمله داشتن راهنما و گرفتن خدمات و رفتن به جلسات و داشتن انضباط و تمام اینها رو باید یا اینو به طور روزمره انجام بدی. به طور روزمره رفتی مصرف کردی، حالا یک زندگی دیگری جانشین و اون زندگی قدیمی میشه که باید با این الگوی جدید قدم برداری. اگر خیال داری که جزء ما و زندگیت تغییر تحولی درش به وجود بیاد و خودت متحول بشی و این داستان ها اتفاق افتاد و اون بیداری روحانی که در آخری کتاب صحبتش میشه اتفاق افتاد، منتها برای من این بیداری روحانی به حالت یک جرقه و نمیدونم رعد و برق و این داستان ها نبود. برای من در طی این همه سالها احساس میکنم که بینش من، نگرش من متفاوته با سال پنجم هوشیاریم، سال دهم هوشیاریم و اینها جز این که بنده خودم اتصال بدم و متصل بمانم به این جلسات، همکاری، خدمت و جدی گرفتن این مطالب هیچ رای دیگه ای نمیتونه داشته باشه، برای من نمیتونه داشته باشه. سهل انگاری کردن در مقابل بیماری اعتیاد و الکلیسم که ما وقتی که یه چند سالی از در این برنامه هستیم یک حیولایی میاد به ما درگیر میشه که میگه بابا بیخیال دیگه، شما این همه سال اینجا هستی و یه حالت نمیدونم تنبلی، بی‌علاقگی، بی تفاوتی، حالا که چی دیگه، بسه دیگه، تا کی. وقتی که اینا عارض میشه اینها زنگ خطر میشن. من تو این مدت دوستانی که تشریف آوردند و دوستانی که تشریف بردند، دوستانی که با پاکی و هوشیاری بالا آمدند و سهل‌انگاری کردند و سهل گرفتن این داستانو و شروع کردند به لیچارگویی و خنده و کمبها دادن به این هیولا، متاسفانه اونا الان حال و روز رو زیاد جالبی ندارن. من واقعا تأسف میخورم از این داستان. یه مطلبی میخواستم که زیاد روی نکرده باشم در رابطه با این داستان مشروب خوری و این حوادثی که اتفاق میفته و نمیدونم غیر از ذلک خیلی چیزهای دیگه هست. میخواستم راجع به این که میدونم تو این جلسات ما همیشه یه مقدار بچه هایی هستن که جدیدن، سفارشی یا استدعایی یا نمیدونم یک خواهش عاجزانه‌ای که از بچه های تازه وارد دارم، اونه که توی یه سال اول پاکیوت خوشیاری هستن، اینه که دوستان عزیز وقتی که میاد به جلسه، وقتی که شروع میکنید به خاکی و شعری دست پیدا میکنید، خب مسلما باید فکر پیدا کردن راهنما باشید بدون شک. گفته باشم که راهنمایی که اصطلاحی که شما در اونجا به کار میبرید آقا جونی هست، این کار کردش زیر سواله. راهنمایی که شما فکر میکنید زرق و برقش، تجملاتش، موفقیتش در کسب و کار، میلیون ها ثروت داشتنش و اینجور چیزها رو دور بر زندگیش گرفته، فکر نکنید که به به خب منم میرم همچی کسی رو به عنوان راهنما انتخاب میکنم که منم در اثر همنشینی یا ادامه قدم ها کار کرده قدم ها منم مثلا یه چیزی آیدم بشه. مثلا نه، این کار رو نکنید. این برنامه برنامه روحانیه، برنامه مادیاتی نیست. میدونم گفتن حرف من علکیه، اصلا به هیچ جام شاید بر نخوره، ولی بهتون بگم این ثابت شده. این تجربه شخصی منه و 1000% من روش قسم میخورم و پشتش وایسادم. این حالت تعصب کورکورانه رو به کار نگیرید. اگر دوستی هست که خیلی مثلا رهجون داره و خیلی هم از نظر مادیات وزش توپه، این این در باغ سبز رو به فال نیک نگیرید عزیزان من. نه ما گفتیم، شما هم اگه خواستید گوش کنید، نخواستید هم نکنید. راهنما باید بسیار نمیدونم بی تکلف از خودمون خاکی و بدون زرق و برق و این حرفا بشه. البته هستن راهنمایی که میلیون ها ثروت دارن و در این راه کار کردشون توپ به حرف نداره، ولی در کل ما بهتره که خیلی مواظب انتخابمون باشیم. تعجیل کردن در انتخاب راهنما بی مورده. شما باید بیاد چش گوشتون بازشه اول ببینید چه خبره. این ابرهای صورتی باید از بین برن. اون دوره بیخیالی خوش بودن در اثر هوشیاری، اینا باید کم کم زدوده بشه. و بعد وقتی که تو جاده اصلی زندگی برگشتین، روال زندگی به حالت عادی برگشت، جاش هست که شروع کنید با راهنما قدم رو کار کردن. تعجیل در برداشتن قدم و عجله کردن به اینکه به مقصدی به خودت قرار برسیم. نه اینکه اینا نگفتم که نمیگم که من خودم این کاره نبودم، من البته راهنمای اعیان نرفتم بگیرم، نه اینجا این حرفا نیست، اصلا اینجا این داستانا رو ما نداریم. منتها خیلی دوست داشتم که خب حالا من اومدم، خب سریعا بیام، هنوز یک سال هم نشده، بیام قدم 4 رو بردارم و نمیدونم بنویسم یکی یکی انجام بدم قدم ها رو. از این داستان ها نیست اصلا برای من. خب در اشتباه بودم، در نتیجه من در نتیجه در کل مثل این که یه چیز در بوده 4-5 تا ترازنامه نوشتم. هیچ لزومی هم نداره، هیچ لزومی نداره. مولا درس کردن داستان از معایب، یکی از معایبی بود که من حالت وسواسگونه باش طرف شده بودم. اصلا هم چیزی وجود نداره. ترازنامه رو می نویسی، اگر چیزی جا انداختی بعدها باز دوباره جاش هست که امکانش هست این کار رو تکرار کنی. در هر حال نمیخوام صحبتهای من یه حالت مثلا منبر رفتن و این داستان ها باشه، اصلا هم چیزی رو من، کسی بره پای منبر من گوشام بسته میشه، نمیتونم. اینه که فقط دارم به عنوان کسی که این چند سال این دوره بر بوده و میخوام که ضمناً کسایی که احساس میکنن بین جلسات تفاوت هست، اینو هم بگم که عزیز برادر، خواهر عزیز من، بین جلسات چه نوع جلسه ای باشه، میخواد معتادان باشه، میخواد الکلی باشه، میخواد کوکائینی باشه، تمام 12 قدم ها زیر پوشش 12 قدم به یک معناست. چندی پیش داشتم درباره تعصب داشتم من فکر میکردم که این داستان آخه که ما در زندگیمون باش سر کار پیدا میکنیم، خود من یکی از کسایی هستم که تعصب هنوز در من وجود داره و هوشیاره و من باید خیلی مواظب این داستان باشم. خب این تعصب رفتم من ریشه یابی کردم اینا از نظر تعریف تعصب به چه چیزایی ارتباط پیدا میکنه. من اول اومدم مترادفات تعصب رو نگاه کردم که نوشته اینجا براتون بخونم. نوشته تعصب مترادف است با خوش اندیشی، همیت، غیرت، سختگیری، عصبیت، جانبداری، طرفداری، هواداری افراطی، حمایت کردن. خب اینا یه مقدارش بد نیست، یه مقدارش هم خوب نیست، ولی به خود کلمه تعصب، به ذات کلمه تعصب که نگاه بکنیم بار مثبتی نداره، بار مثبتی نداره. بعدش این بخوایم بریم یه مقدار بیشتر تو بریم تو واژه‌های واژگان فارسی خودمون یا پارسی خودمون صحبت بکنیم، برابر است با پافشاری کردن، با این که بیخردانه هست، پیورزیه، خوش اندیشی هست، کورباوری هست. خب اینا هم همچین مالی نیست و در حال یه مقدار تعصب و تحجر عقب رفتن و ایستایی سر جای خود من که بگم آقا مرغ یک پا داره و متحول نشم و بر نتابم و ارزش های که حق هست بی ارزش کنم. این است که وقتی من تعصب رو گذاشتم کنار دیدم که نه، من در تمام جلسات احساس راحتی میکنم، یه جلسه بهتره یه جلسه دیگه نیست، تمام این جلسات خونه منن، برای اینکه درد من یا درد ما یکی بیشتر نیست. اعتیاد الکولیسم هم که همون اعتیاده و اعتیاد هم الکولیسم. برای من اگر برای آمدن و یه جورایی مقابله با این بیماری درمان ناپذیر دارم میام به جلسه میرم، نباید اهمیت بدیم که آقا این جلسه که مال معتاداست، این جلسه که الکولیان، که این چجوریه. نه داداش، نه برادر، نه نه، من اینجا اومدم که آدم بهتر شه. مضافاً بر این که گفته باشم جلساتی هستم که من وقتی که میرم بعضی از این اعضا یه خورده کم لطفی میکنن، یه خورده خارج از خط میرن، یه خورده باعث میشن که حالگیری بشه، حرفایی میزنن. خب من در جلسات زوم هم همچی چیزی رو پیدا کردم، ناگفته نمونه. خب من علاجی که برای این داستان پیدا کردم این نیست که من جلسه‌ای که زوم هستم و یه کسی داره صحبت میکنه قرار نیست که من همه رو که عشق و عاشقی و حال و حول بکنم باشون، نه. وقتی میبینم فلان کس داری چیزایی میگه که تو کت من نمیره یا من حال نمی کنم یا داره زیاده گویی میکنه، اون علامت برهنگو نیست، دنگ میزنم روش، صدا قطع میشه، بعد از چند دقیقه بازش میکنم و این برطرف میشه. به جای اینکه خودم رو بخورم، به جای اینکه بگم بیا یارو باز رفت پا منبر یا باز داره مثلا خالی میبنده، نه این کارا رو من نمیکنم، میکردم نمیکنم. بنابراین چه کسی، خداییش چه کسی مهمتر از شخص منه؟ من اگر در درون خودم احساس سکون و آرامش و صلح نداشته باشم، حالم گرفته بشه، خب این چه زندگیه؟ من باید مواظب خودم باشم، هوشیاری از هر جهات، به امورات روحی برسم، وصل باشم، در وضع خوبی باشم، که بتونم خیرم هم به کسی دیگه هم برسه. اگر حالم گرفته باشه، خراب باشم، نتونم زیر پوست خودم یه جورایی همش گول میخورم و ناراحتم، خب چجوری میتونم خیرم به کسی دیگه برسونم؟ چجوری میتونم انرژی مثبت رو به یکی دیگر که ندارم منتقل کنم؟ میشه؟ خب من باید در جای خوبی باشم. برای جای خوبی بودنم خب خیلی این تمام این اسباب و جهات و این تمام این چیزا لازمه. روش من زحمت بکشم، انرژی باید بذارم. آنقدر که شما خرج بکنی همون قدم برمیگرده به سمتت. البته ما در این جلسات و در این برنامه میگیم عجیب خالی نمیشه خرج کرد، 100% درسته. و معنای این که شما چیزی رو به دست بیاری باید اول خرج کنی تا بتونی به دست بیاری. این یه خورده حالت غیر معقولی داره. مگه میشه من چیزی رو نداشته باشم و خرجش بکنم؟ ولی در روحانیت این پارادوکس معناش اینی که خرج بکن تا دستت بیاد. ما مترادفات انگلیسی اینو داریم. من خاطرم هست همون چند سال اول که حالیم نبود با راهنمام درگیر شدم و گفتم که خب آخه این چه مسخره بازیه، من ندارم باید خرج کنم. و منو نگاه کرد گفتش که تو فعلا در حالی از دیوونگی داری سر میبری، هنوز اون شفافیت، اون روحانیت، اون نوری که باید بر تو ساطع بشه تابیده نشده، به طور کامل تابیده نشده. و بعدها متوجه شدم که بابا این حرفش حرف درست میگفت. بنابراین نمیدونم من خانم مانلی ما چرا دیگه وقت داریم؟
من فکر میکنم تا آخر جلسه وقت داشته باشین، بازم از منشی بپرسین.
خواهش میکنم. خانم نیان تشریف دارین؟
آقا شما 3-4 دقیقه دیگه الهی قربونت برم وقت داری.
ممنونم از آره دوستان، من این داستان تعصب رو وقتی من بذارم کنار، این تعصب روحانی رو که حالت یعنی گوارش من، گوارش هضم من وقتی دچار اختلال میشه، اگر خب ای کاش که این داستان داستان فیزیکی بود، ولی خیلی وقتا چیزی که دامنگیر من میشه داستان روحیه، روانیه. و من نمیتونم با خوردن یه آلکاسرتر یا یه چیزی که مثلا اسید مدر برطرف بکنه از اینا رفع رجوع بکنم. میگم نمیشه، ای کاش که میشد. من تعصبات رو باید شکن کنم، باید جلوش وایسم که بتونم قورت بدم. دوگانگی، چندگانگی، عدم اتحاد و تمام اینها رو باید من چکار کنم؟ باید قورت بدم. وگه نه کسی که این وسط ضرر ببینه و واقعا حالش گرفته بشه غیر از من هیچی دیگه ایست. من باید جزء کل باشم تا اینکه کل منو بتونه ببره به سر مقصودی که چرس کنم، به اونجایی که باید برم. من باید تابع کل باشم، نه اینکه از خودم سردمداری بکنم بگم نه دیگه حالا که ما رسیدیم به اینجا دیگه. نه آقا نه، من تا روزی که هنوز نفس میکشم احتیاج به شما دارم. امیدوارم که بمونین دوستان عزیز، با هم باشین. من به شما ایشو همدرد نمیگم، شما همراه هستید، همراه. ما در این جلسات دوست و همراه هستیم، مثل یه زنجیری به هم دیگه متصل، چه در این سوی دنیا چه در اون بر دنیا. بنابراین قدر هم دیگه رو بدونیم، اتحاد زمینه و زیرساخت داستانه. من به شما نیاز دارم، دمتون گرم، خیلی متشکرم مجدداً از اینکه اجازه دادین باهاتون درد دل کنم و زندگی رو باهاتون شریک بشم. خودتون شما معید باشید. دمتون گرم.